سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی گمنام در تهران است، آقای دنیز با 19 سال هوشیاری از کشور آمریکا و مترجم عزیزمون آقای بیژن هستند. موضوع جلسه هم شکرگزاری و شروع دوباره است. من میکروفون این دو عزیز رو باز کنم. آقای بیژن صدای منو دارید؟
بله جانم.
خب میکروفون آقای دنیز هم باز.
بسیار عالی.
بفرمایید جلسه رو در اختیار شما.
متشکرم جانم. Hi Denise, I'm back with you.
Hi Bijan.
Hi. Okie dokie. So the podium is yours and let's get them.
Thank you very much. Hi everyone, my name is Dennis. I'm an alcoholic.
سلام دوستان، اسمم دنیس هست، من یک الکلی هم.
I'm very grateful to be here and spend this time together.
خیلی شکرگزارم از اینکه اینجا هستم و بتونم مقداری زمان رو با هم بگذرونیم.
The fact that we can use technology to connect around the world.
این ساختار تکنولوژی که ما میتونیم از سراسر دنیا با هم دیگه در تماس باشیم.
And we can share a common message.
و میتونیم این پیام همگانی رو با همدیگه مشارکت درش داشته باشیم.
That this disease affects all of us as human beings.
که این بیماری تمام ما رو به عنوان یک انسان تحت تاثیر قرار میده.
When I think of my sobriety and how grateful I am.
وقتی که من در رابطه با هوشیاریم و چقدر سپاسگزار هستم فکر میکنم.
Being able to share it with others is one of the greatest gifts.
و در رابطه با اینکه میتونم اینو با دیگران سهیم باشم و مشارکت کنم، احساس میکنم یکی بزرگترین هدایا به من تعلق گرفته.
I got sober at 27 years old, February 1st of 2003.
اول فوریه 2003 در 27 سالگی ام من هوشیار شدم.
So I'm just over 18 years and I'm learning more and more every day.
در نتیجه یه چیزی بیشتر از 18 سال است که من هوشیارم و هر روز بیشتر و بیشتر یاد میگیرم.
I live in Los Angeles, California.
من در شهر لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا زندگی می کنم.
I grew up in a home that was full of partying.
من در منزلی به دنیا آمدم و رشد کردم که در این منزل دائما پارتی می کردم.
And the funny part is I didn't even know that was a problem.
و جای شاید مسخره این باشه که اصلا من نمیدونستم که این قسمتی از مسائل بدبختی ها و منزلات منه.
At 13 I had my first At 9 I had my first sip of alcohol from my dad.
در سن 9 سالگی اولین جرعه مشروب رو که متعلق اون مشروب متعلق به پدرم بود نوشیدم.
It was a white Russian cocktail.
این یک کوکتلی بود، ممزوج و مخلوطی بود از که بهش میگن white Russian، این شیر و ماده الکلی که قاطی میشه به رنگ سفید در میاد بهش میگن white Russian. Yes.
And at that moment, as a kid, my immediate response was, "I want more of this. I don't even know what it is."
اولین واکنشی که من در خودم احساس کردم این بود، به عنوان یک بچه احساس میکردم که با وجودی که من نمیدونم این چی هست، ولی احساس میکنم که بیشتر از این میخوام داشته باشم. Yes.
Looking back, I can see alcohol affects me differently than it affects normal people.
بنابراین با مراجعه به گذشته و خاطراتم متوجه میشم که الکل منو به یه نحو دیگری علارغم بقیه مردم تحت تاثیر میذاره.
From 9 until I was 13 was the first time I raided a liquor cabinet.
بین سن 9 سالگی تا 13 سالگی من هر آینه هر گاه این دکور اون به حساب گنجه‌ای که توش مشروب بود مورد تهاجم و حمله قرار میدادم، دستبرد میزدم.
In my teen years at that point I was drinking with my mother and my father whom had divorced.
در سن نوجوانی از 13 تا 19 سالگی من همراهی میکردم پدر و مادرم رو که در آن هنگام از زمان اینها از هم دیگه طلاق گرفته بودن، من میشستم با اینا مشروب صرف میکردم. Yes.
It was natural behavior to get drunk until we fell down. My parents did it, I did it, and they did it with their parents.
میفرمایند که این یک پروسه خیلی عادی بود. من خوردم و اینقدر مشروب می‌خوردم که هممون مست می‌شدیم. اونها به نوعی خودشون هم با پدر مادراشون همین کارو می‌کردن و یک چیز عادی و جا افتاده بود.
I graduated high school at 17 and didn't have a direction, so I naturally partied more.
در سن 17 سالگی بنده از دبیرستان فارغ التحصیل شدم. البته چون هیچ سمت و سویی تو زندگی و برنامه مشخصی نداشتم، گیج و گنگ بودم، یعنی که شروع کردم هی باز دوباره مشروب خوری و پارتی کردم.
At 21, I got a job at a bar in Los Angeles, bartending. Natural progression.
در سن 21 سالگی خب طبیعتاً من شروع کردم به کار کردن در یک بار. اونجا متصدی مشروب و درست کردن مشروب برای دیگران و مشتری ها بودم و خب این خیلی چیز طبیعی بود.
By the time I was 21 I had been in 5 car accidents, 3 of them alcohol related.
تا سن 21 سالگی من 5 مرتبه در تصادفات بودم که اینها در رابطه با البته مشروب‌خوری و مست کردن من بود. Did you say 3 of them were alcohol related?
3 alcohol related.
Okay. از 5 تا تصادفی که داشتم 3 تا از این تصادف‌ها مربوط می‌شد به مشروب‌خوری و هنگام مستی رانندگی کردن.
At 22 years old, I got my first DUI, which was also a car accident.
در سن 22 سالگی من یک بار دیگر جریمه شدم که اون رانندگی در هنگام مستی بود و اون هم البته با تصادف توأم بود.
I don't know where I was driving. I was a habitual blackout drinker. I usually drank till I blacked out and then I would drive somewhere not knowing where I was going.
بنابراین در این اوان بنده یک حالت سیاه مستی ادواری به من دست داده بود و خب من سیاه مست می شدم، نمی دونستم کجا دارم میرم، چه می کنم و خب یکی از فرایند سیاه مست بودنه.
I woke up in jail the next day. Fortunately nobody was hurt, other than myself. I hit a parked car.
روز بعد از زندان بیدار شدم. خوشبختانه کسی مجروح نشده بود غیر از خودم هم که صدمه دیده بودم و ماشینمو پارک کردم یه جایی که اینا جزء خاطرات گنگ و گیج و مبهمه به خاطر مستی آنچنانی.
And I swore to myself in that moment and I swore to God that I would never do that again.
قسم خوردم که به خدای خودم قسم خوردم که من بعد از این دیگه مشروب و میذارم کنار رو مشروب نمیخورم.
That lasted 3 months. I was back heavily drinking back at the bar, but I thought the problem was the driving, not the drinking.
سه ماه بعد که این دوره ای بود که بنده مشروب خوری نکردم مجددا رفتم و شروع کردم توی بار مشروب خوری کردم و این دفعه به خودم میگفتم که این داستان اصلا ارتباطی به بار و این چیزا نداره. من داستان من داستان کار من اشکال در رانندگیه، اشکال من مشروب نیست. Yes.
Around that time, between 22 and 27, in those years, my partying progressed.
بین سالهای 22 تا 27 سالگی شدت مشروبخواری من همینطور بیشتر و بیشتر شد.
Then, during that time also, I destroyed all of the relationships that were in my life with family, with friends, with girlfriends.
در این مدت خب من به خاطر همین بیماریم تمام ارتباطات و روابطم با دوستان، فامیلم، دوست دخترم، همه اینا رو من داغون و خراب کردم.
I have a habit of being very selfish and destructive when I'm living in my disease.
من یکی از چیزایی که به حساب صفات شخصیتی من این بود که آدمی بسیار خودپرست بودم، خیلی خودم دوست می‌داشتم و هر چی که دور برم بود در و داغون می‌کردم و از بین می‌بردم. یعنی منظورش در رابطه با انسان‌ها و غیره.
So during those 5 years between 22 and 27 when I got sober, I picked up other kinds of forms of partying with drugs and alcohol, and my drinking got heavier.
بین 22 و 27 همونطوری که گفتن در این 5 سال نه تنها در رابطه با بیماری الکلیزم من که بهتون گفتم چه اتفاقی افتاد، در این دوره از مشروب خواری بنده منجر شد به مصرف مواد و مواد چیزهای دیگر هم اضافه شد به زندگی من و مصرف من.
At 27, first DUI, I blew a 0.21 alcohol content, almost 3 times the legal limit here in California.
ایشون اشاره میکنند به لذت مشروب در هنگام رانندگی که در از نظر قانونی اگر این از سطحی بگذره، الان ایشون در اون زمان که دستگیر میشه و میره برای امتحان آزمایش خون و الکل و امتحان مستی، رقم این داستان به 2.1 میرسه که یه چیز تقریبا 3 برابر با حد قابل قبول قانونیش هست در هنگام مستی که ایشون به حساب دستگیر میشه و جریمه میشه.
And although I promised myself and promised God I would never get another DUI, when I was 27, I got a second DUI.
مجدداً به خودم قول و قرار گذاشتم که من هیچ وقت دیگه‌ای این جریمه در هنگام مستی رو تکرار نخواهم کرد. ولیکن به زودی من یک جریمه دیگری مجدداً به خاطر همین رانندگی در هنگام مستی رو به دست آوردم.
It was similar circumstances. I was blacked out. I don't know where I was going. I was on the freeway with a friend in the car.
باز دوباره یک سناریوی شبیه سناریوی اول بود. من باز دوباره سیامت شدم. داشتم رانندگی می‌کردم. یکی هم کنار دستم بود و این چیزی بود که اون موقع من درش در حال رانندگی بودم و این اوضاع شرایط من بود.
When the police lights came on behind me, I had a surge of adrenaline and I got a little bit of focus to think through the situation.
زمانی که پلیس چراغای پلیس پشت سر من روشن شد، در عین حال در آن واحد هم یک یورش آدرنالین به مغزم وارد شد و شروع کردم به ابداعگری و نقشه کشی بسیار سریع که چه بکنم و چه نوع واکنشی نشون بدم و از این دست.
And in that moment of thought, I knew that I had been drinking. It was 4 a.m. and I started drinking at 9 a.m. I had drinking for 20 hours.
من در این موقع بود که 20 ساعت مشغول نوشیدن الکل بودم. از 9 صبح تا 4 صبح بعد این کار من ادامه داده بودم و وضعیتم الان این گونه بود.
So when the police officer came to my window, he was going to ask me if I had been drinking, and I had to say yes.
وقتی که 4 صبح پلیس منو کشید کنار و بعد از من سوال کرد که آیا من در حال یا مشغول مشروب خوری بودم، منم جوابش دادم بله.
But I wanted to downplay how much I was drinking, so I had to lie and pretend like it wasn't that much. And
Go ahead.
Oh, and because it was 20 hours of drinking,
به خاطر اینکه 20 ساعت من مشغول مشروب خوری بودم این دفعه، میخواستم این داستان یه خورده از شدت و حدت و قوتش کم بکنم و بگم آره بابا همچی خیالایی هم نیست و همچی جریاناتی هم در کار نیست. میخواستم کمتر اهمیتش رو جلوه بدم و یه جورایی مثلا خودمو بهتر نشون داده باشم. Yes.
And to downplay it in my head, I told the police officer I only had 8 drinks because that seemed so reasonable.
آمدم که مثلا کار درستش بکنم و اینها. به این افسر پلیس گفتم جناب افسر پلیس، من فقط 8 تا مشروب، 8 تا شات، 8 تا پیک بیشتر نخوردم.
Because the truth is I blew a .26 that night, more than 3 times the legal limit. That takes 13 drinks in 1 hour for my size to get that blood alcohol content.
میفرمایند که خب این جریان گفته باشم که اون 8 تا پیکی که من مصرف کردم حد نصاب منو آورد به 26. یعنی برای این که به این حد نصاب برسید شما باید 13 مرتبه پیک مصرف کنین، اونم در عرض یک ساعت، که بتونید همچین سطح الکلی در بدنتون رو ایجاد کنید و من رسیده بودم به اونجا. واو.
So if I drink from 9 in the morning till 4 in the morning, I drink 2 drinks an hour. That's 40 drinks. So 8 drinks seems so reasonable compared to the 40 I actually drink.
میگوید که چیز استدلال و منطق اینجا این است که خب من از 9 صبح تا 4 صبح که نشستم اینو مشروب شروع کردم به خوردن، البته من 40 پیک زده بودم به بدن، یعنی هر به حسابی که میکردم یعنی هر یک ساعت 2 پیک، و خب من در برابر 8 پیکی که زدم این آخرین ساعت مسلیم که نشون میداد که اون داستان چقدر و چند تا و این حرف ها میشد، این حرف هایی که صحبت کردم، خب الان خیلی وضعیت من دو تا پیک در ساعت در بین 9 صبح تا 4 صبح خب آنچنان زیاد چیز بدی نیست. البته خب موضوع غیر از این بود، حقیقت هم این نبود. Yes.
That DUI, I had 45 days of detention, not just overnight. And I realized this life is... Go ahead.
میگوید که در این مرحله، این جریمه‌ای که شدم، 45 روز و این دفعه دیگه مغایرت داشت با دفعه گذشته، وضعیت من فرق کرده بود. Yes.
And it settled in finally to me that the life I want to live was over here and the life I was actually living was over here and they were getting further apart.
It's 180?
180, yes. Yes. Exactly.
My man.
Exactly.
All right.
Yep.
میگوید که خب من در این مرحله به اینجا رسیدم که بالاخره این جا افتاد که آقا من قرار است که وضعیت زندگیم در اگر در زاویه‌ای بخوام نگاه کنم، الان وضعیت زندگی من شده 0 و 180. خب اینا که اصلا با هم هیچ تجانسی ندارند، هیچ همگونی در کار نیست. من آخه این زندگی من اینقدر پاشیده از هم، اون چیزی که باید باشم و اون چیزی که هستم زمین تا آسمون مغایرت داره. بنابراین این همین درجه 180 درجه که همه خودمونم باش آشنا هستیم دیگه دورترین نقطه است که میشه حالت احساسی و واقعی زندگی رو با هم بخواد یه نفر بیان بکنه. دنیس؟
I continued to drink for a few more months after that until I had my moment that I my moment of clarity that I couldn't go back on.
چند ماه ادامه دادم به مشروب خوریم و بعد از چند ماه این حالت بیداری اتفاق افتاد برای من که احساس میکردم که من دیگه نمیتونم اون جایی که بودم باز دوباره برگردم. یک حالت عجیبی برای من اتفاق افتاد. اینو بهش میگن moment of clarity، لحظه بیداری یا هر چی که در این باره میشه گفت. اوکی.
I partied all weekend with no sleep. Saw a family member. I looked terrible. I smelled like alcohol. They asked if I had a problem with alcohol.
اون تعطیل آخر هفته رو من یه ضرب شروع کردم به مشروب خوردن. هی پارتی کردم. دور و بریام پرسیدن که تو داستانی داری، ناراحتی داری، اشکالی داری، گرفتاری داری. منم بدون توجه به کارم تو این تعطیل آخر هفته کار مشغول خوری رو ادامه دادم.
And it hit me. I said yes. I started crying. I really felt like it was God coming down, that this was the moment to make a change in life.
یک اتفاقی که افتاد ناآگاهانه من مورد یک تهاجم روحی قرار گرفتم، یه جورایی یک طوفان روحی در من به وجود اومد. من اینا رو دارم به طور تمثیلی میگم دوستان. این اتفاقات عجیب و غریبی در من حالتهایی ایجاد شد که من متوجه شدم که من بیشتر از این جا ندارم، بیشتر از این نمیتونم ادامه بدم و این دیگه رسیدم واقعا به آخر خط، همینه دیگه، چیز دیگه برام باقی نمونده.
That was a Sunday. I went to my first AA meeting the very next day on Monday, February 1st.
این داستانی که الان صحبتشو کردم حالتی داشتم روز یک شنبه بود. روز دوشنبه من اولین جلسه الکلی های گمنام رو در ماه فوریه که اول that was the first of February, correct?
And I never looked back.
اول فوریه من رفتم به جلسه و هیچ وقت دیگه برنگشتم عقب نگاه کنم یا برگردم به جایی که بودم.
The old timers in the room took me in, they gave me a book and they showed me the way.
پاکی بالاها، کسایی که هوشیاری بالا داشتن، اونا به من منو در اختیار گرفتن، از من پرستاری کردن، به من کتاب دادن، راهو به من نشون دادن و خلاصه به من خیلی حال دادن.
And I grasped this program like my life depended on it.
و من چنان چسبیدم به این برنامه که گویی حیات من به این داستان بستگی داره، به این واقعیت برنامه AA بستگی داره.
I went to 5 meetings a week. I did the step work as suggested. I hung out with other sober people.
من شروع کردم 5 جلسه در هفته می رفتم، قدم ها شروع کردم به کار کردن قدم ها و در رابطه با هوشیاری با تمام کسایی که سر و کار داشتم، همه بچه های پروگرام و همه بچه های برنامه و همه هوشیار رو در یک فضای بسیار امن هوشیاری شروع کردم این هوشیاری رو طی کردن.
And it was a difficult transition at the time, not hanging out with the people that I knew and my friends and the places. I quit the job at the bar.
Okay. میگویند که این نقل انتقال جدید کار مشکلی بود برای من. فضای جدید بود. من کار خودمو که همون کار توی بار مشغول کار بودم اونم ترکش کردم و این دنیای جدید و تمام چیزایی که برای من تازگی داشت مشکل بود برام که باشون به کنار بیام.
And even though I feel like I had less things to do at that time because I cleared that path, I was replaced with hope.
چون خیلی چیزای دیگه‌ای که جابجایی شد در زندگی من به خاطر هوشیار شدن، خیلی چیزا از بین رفت، ولی یه چیزایی در عوض جایگزین شد. این جایگزینی یکی از عوامل جایگزینی یا چیزی که برام اتفاق افتاد امید بود.
And life started getting better right away.
و زندگی بهتر و به سرعت بهتر و بهتر شد.
Particularly my relationships with other people.
مخصوصا در رابطه با ارتباط دیگران.
And I often say now the quality of my life is dictated by the quality of the relationships in my life.
و اکثر اوقات من الان اینو متوجه هستم و میگویم که کمیت زندگی من همونطوریست که در رابطه مستقیم داره با کیفیت و چگونگی با اطرافیانم و ارتباط من با اطرافیانم.
Now, it hasn't always been perfect, and there are still regular struggles.
این همیشه همه چیز بهبه و چهچه نبوده. هر از گاهی من میباید تلاش بکنم و به هر حال مشکلات در پیش بوده و خواهد بود.
I have a stepbrother from my parents getting remarried who's my age.
Your age?
He's my age, same age, my stepbrother.
یه برادر ناتنی دارم بعد از اینکه پدر مادرم همونطور که گفتم از هم جدا شدن و طلاق گرفتن از هم دیگه، من یه برادر ناتنی دارم که ایشون همسن بنده هم هستش.
We grew up in the same house with the same environment of drinking hard and heavy, and we both got sober around 27. He was around the same age getting sober.
ما دو تا برادر ناتنی در همون وضعیت، در همون محیط، در منزل زندگی کردیم و تمام شرایطمون خیلی بسیار به هم شبیه بود. ما در سن 27 سالگی هم هوشیار شدیم هر دو و خیلی چیزامون شبیه به هم بود از این نظر. و الان هم ایشون ظاهرا حالا ببینم هوشیار هستن. He's sober too.
I am still sober. He did not stay sober. And he was killed in a police shootout 10 years ago.
متاسفانه با کمال بدبختی 10 سال پیش این برادر ناتنی من در ماجرایی که اتفاق افتاد در یک درگیری با پلیس، در تیراندازی با درگیری با پلیس، ایشون 10 سال پیش از دنیا رفت و کشته شد.
So when I think of the gratitude and the new beginning that I was given with this opportunity of not just getting sober but living sober for a long period of time, I can't believe how lucky I am.
وقتی که راجع به این هوشیاری و شکرانه ای که در رابطه با هوشیاری خودم باید به شما بگم، اینه که من الان فقط هوشیار نشدم، ولی این هوشیار زیستن چه واقعا نعمتی است که من واقعا شاکر هستم به خاطر اون که مسیر زندگی منو به کل جابجا کرد و تغییر داد.
So on a very simple level, when I compare my life now to so many people I've tried to sponsor that haven't been able to stay sober, that baseline gives me all the gratitude I need.
من وقتی که خودم مقایسه میکنم در این سطح هوشیاری که دارم در ارتباط با دیگران و زندگی اونها رو بررسی میکنم، مقایسه میکنم با اوضاع احوال خودم، میبینم که واقعا من چقدر خوشبختم و چقدر شاکرم از این زندگی که اتخاذ کردم و روش زندگی جدیدی که من درش هستم.
And over time, I keep getting little gifts that make my life more and more fulfilled because of this program.
و در طول مدت زمان من مرتب به من اعطا شد این هدایا، من این برای من پیش آمد و چقدر اینها همش غیر از این که در یک زندگی هوشیارانه میتونست اتفاق بیفته هیچ چیز دیگری درش دخالت نداشت.
I went back to college and graduated. I got a real job. I have a home. I have a wife.
رفتم به دانشگاه. تحصیلاتم ادامه دادم. از دانشگاه فارغ التحصیل شدم. ازدواج کردم. کار گرفتم. تمام اینها در زمانی اتفاق افتاده بود که من به هوشیاریم پایبند موندم و هستم.
It probably looks like everything is perfect from the outside, but my disease is still alive and I need to work on it every day.
در سطح ظاهری زندگی من ممکنه که همه از نظر بیرونی همه چیز به به و چهچه و عالیه، ولی به هر حال در درون من مسائلی هست که باهاشون باید مواجه بشم و باهاشون سر کار دارم و در چالش هستم.
I have learned for me that there is a difference from getting sober and being able to live sober happily and for long term.
میگوید که من یاد گرفتم که اون یک فرقی هست بین این که ما فقط تمیز و هوشیار بشیم و اکتفا کنیم با اون، یا این که تمیز و هوشیار بشیم و زندگی رو بر اساس هوشیار بودن و متون و ساختار برنامه انجام بدیم، یعنی هوشیار زیستن با برنامه. دنیس؟
And after 10 years of sobriety, after 10 years I can feel my sobriety was getting stale and my decision making was starting to get not as clear.
بعد از 10 سال که من هوشیار شدم متوجه شدم که زندگی من اونجایی که باید باشه نیست. اون چیزی که باید اتفاق بیفته اتفاق نیفتاده و جایی که من باید باشم اون دقیقاً جا هنوز نیفتادم با اون جایی که باید باشم و من اینو احساس کردم، دستگیرم شد.
In 2014 I came back to the program to redo the steps in a really strong way.
در 2014 به خاطر همین حالی که داشتم، وضعیتی که داشتم، برگشتم. یعنی برنگشتم، من آمدم و برنامه رو به یک نحو دیگری شروع کردم به کار کردن و برخوردم با برنامه الکلی گمان به نحو دیگری شد.
And I am more committed now than I have ever been to staying sober and trying to keep my side of the street clean.
تعهد من در حال حاضر یا از اون زمان به بعد بسیار متفاوت است و خیلی در این باره من این تعهد رو بسیار جدی میگیرم که اون سمتی که مربوط به داستانهای زندگی من است، اون جایی که اون به حساب حاشیه‌ای که مربوط به من هست اونجا رو کاملا مواجه بشم باش و مطمئن باشم که اون قسمت از زندگی من آب و جارو شده است، تمیز و طبق متون برنامه و طبق متون هوشیاری دارم روش کار میکنم و برنامه رو قدم‌ها رو کار میکنم.
And that includes working with other alcoholics on a regular basis.
و این هم در کنار و تنگاتنگ کار کردن برنامه با دیگران هستش.
Honestly, I feel like the fact that we have been shown a toolkit to be able to live a life, at least for me, that I had no toolkit before this program.
Okay. میگویند که به حالت نمادین دارن ایشون اشاره میکنن به این که الان زندگی من با زندگی قبلی من قبل از هوشیاری بعد از هوشیاری مثل این است که اون موقع من هیچ ابزاری در دست نداشتم که بتونم با این ابزار در رابطه راهکار و پیشبرد اهداف زندگی هم کار بکنم و زندگی کنم. از زمانی که هوشیار شدم تمام اون کلیدها، تمام ابزارهایی که لازم هست برای زندگی بهتر و اون چیزهایی که باید من درش تمرکز داشته باشم الان به من واگذار شده که من بتونم ازشون، از این ابزارها برای زندگی استفاده کنم.
So I have to give it away. I have to keep it. I have to do steps. Step 9, 10, 11, well particularly 10, 11 and 12 on a regular basis work on steps 6 and 7 on a regular basis.
Okay. میگوید که یک چیز دیگری، مثال دیگری ما داریم که میگوید اگر میخواهید اون هوشیاری رو حفظش کنید، مال خود بکنید، تنها راش اینه که این هوشیاری با دیگران سهیم بشید. و ایشون الان میگویند که من به طور روزمره توجه و حواسمو اکثرا روی کارکرد قدم 6, 7, 10, 11 و 12 معطوف میکنم، چرا که این قدم ها برای من بسیار محوری و کلیدیه در رابطه با هوشیار زیستن. یعنی
And I still get things wrong on a regular basis, but I don't fight it as hard as I used to.
هنوز هم دچار اشتباهاتی میشم و این اشتباهات به معنای این نیست که من به جدال شروع بکنم به جدال و جنگ کردن، و خیلی روش برخورد من با مسائل زندگی و دید من نسبت به معضلات زندگی کاملا عوض شده. من جنگ و دعوا دیگه ندارم و اون دوره دیگه پشت سرم.
And I forgot. I just had a thought and I forgot. And my philosophy of life has changed. That has been the biggest part, that I now simply try to identify the tide of the universe around me.
حالا من یک نگرش دیگه به زندگی دارم. فلسفه من در رابطه با زندگی عوض شده. تفهیم‌هایی که به من در من به پیدایش پیدا کردن این است که در رابطه با مسائل دنیوی هم این خوب نگرش و برداشت من متفاوت شده. دید من در یک دید جهانی و دنیایی کاملا فرق کرده.
And if I can just be quiet for a moment and get a feel of what's happening around me, if I swim with it, I will swim twice as far using half as much energy.
اگر من آرام بشینم، سکوت بکنم، اطراف خودم رو متوجه بشم، میتونم خودم رو به جای اینکه تقلا و دست و پا بزنم و یک با حالت خیلی جدالانه بیام با این موج بخوام خودم رو برسونم به جایی، الان دیگه اون کار نمی کنم. من خیلی راحت خودم رو حالت شناور قرار میدم، با موج برده میشم و خیلی سریعتر از اون زمانی که جون کندن توش بود و تقلا بود، خیلی سریعتر الان به مقصدی که باید برسم رسانده میشم.
And if I'm swimming against it, I'm going to use twice as much energy and go nowhere.
خب مسلماً اگر من برخلاف جهت آب بخوام شروع کنم، برخلاف جهت موج بخوام شروع کنم به دست و پا زدن، خب این کار منو سخت‌تر میکنه و من هیچ وقت شاید به اون مقصد و مقصودی که دارم نتونم برسم.
So I've created daily habits of waking up. First thought, I try to say, thank you God, I am so grateful for my life.
بنابراین من یک عادتی رو برای خودم نهادینه کردم. این عادتم این است که من هر روز بیدار میشم، اولین کاری که میکنم اینه که تشکر میکنم از خدا برای امروز.
I say the serenity prayer, the third step prayer, and the seventh step prayer.
من دعای آرامش رو میخونم، دعای قدم سوم رو میخونم و دعای قدم هفتم رو همینطور میخونم.
And then I try to reach out to another alcoholic in the program on a regular basis, either my sponsor or somebody that I am sponsoring.
و بعدش هم سعی میکنم یا با راهنمام تماس میگیرم یا با کسی دیگری از بچه های برنامه با اون تماس میگیرم که من در حال راهنمایی کردن اون رهجو هستم.
And as a result of just these simple behaviors, I have stopped creating so much chaos in my life.
به خاطر همین روش زیست ساده که من هیچ گونه هرج و مرجی تو زندگی خودم ایجاد نمی کنم، با ساده زیستن یک زندگی بسیار آرام و بهتری رو برای خودم این روزه اتخاذ کردم.
So for me, being in these rooms, being with other fellow alcoholics anywhere on this planet is a safe space to be and a fellowship that I am very grateful to belong to.
بنابراین برای تشکری که دارم از این برنامه، از دوستانی که در این جو هستند، در این جلسه هستند، که این محیط امن رو برای من ایجاد میکنند، بسیار سپاسگزارم.
Thank you for letting me participate in my own sobriety.
آقای دنیس تشکر میکنن از اینکه اجازه داشتند که در هوشیاری خودشون هم سهیم باشند. دنیس، I do appreciate your presence. Thank you. Thank you for your participation. It was great. It was very touching.
Okay.
And wish you the best. Have a wonderful life ahead of you.
Thank you, Bijan. Thank you for translating. Fantastic job. It really has been wonderful. I feel really fulfilled to participate in a meeting like this remote. I've never done it, and I'm super, super grateful for it. Thank you very much.
You did not only carry the message, but you went beyond and above.
Thank you so much.